صبح خیر بینندگان و شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با نگاهی کوتاه به خبرهای این ساعت از رادیو فردا. در آستانه نشست سران اوپک گازی، شماری از رهبران کشورهای عضو وارد تهران شدند. ماموران امنیتی بلژیک در چندین عملیات ضد تروریستی 16 تن را بازداشت کردند. و زلزله نسبتاً شدید مناطقی از افغانستان، پاکستان و تاجیکستان را لرزاند. در آستانه نشست سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز، رهبران چند کشور عضو این مجمع شامگاه یک شنبه وارد تهران شدند. قربان قلی بردی محمدوف، رئیس جمهوری ترکمنستان، در فرودگاه مهرآباد مورد استقبال حسن روحانی، همتای ایرانی خود قرار گرفت و ساعتی بعد با آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، دیدار کرد. اوو مورالس، رئیس جمهوری بولیوی، نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا، محمد بوهاری، رئیس جمهوری نیجریه و فؤاد معصوم، رئیس جمهوری عراق، از جمله رهبرانی بودند که شامگاه یک شنبه وارد تهران شدند. سومین اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز، معروف به اوپک گازی، قرار است عصر امروز به ریاست حسن روحانی و با حضور سران 9 کشور از جمله ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، در تهران آغاز به کار کند. مقام‌های بلژیک شامگاه یک شنبه اعلام کردند با اجرای چندین عملیات ضد تروریستی دست کم 16 تن را بازداشت کردند. اریک وان در سیپت، دادستان کل بلژیک، در نشستی خبری اعلام کرد که عملیات تجسس 19 خانه در شهرهای بروکسل و شارل روا انجام شده است. گفته می‌شود صلاح عبدالسلام، شهروند بلژیکی مظنون به دست داشتن در حملات پاریس، در بین بازداشت شدگان روز یک شنبه نیست. از سوی دیگر مقام‌های امنیتی بلژیک روز یک شنبه برای تصمیم گیری در مورد ادامه وضعیت اضطراری در کشور تشکیل جلسه دادند و ساعتی بعد شارل میشل، نخست وزیر بلژیک، اعلام کرد بالاترین سطح هشدار امنیتی برای یک روز دیگر در بروکسل تمدید شده است. زلزله نسبتاً شدیدی شامگاه یک شنبه مناطقی از کشورهای افغانستان، پاکستان و تاجیکستان را لرزاند. مرکز تحقیقات لرزنگاری آمریکا اعلام کرد شدت این زلزله 5.9 ریشتر و کانون آن در اشکاشم واقع در منطقه مرزی سه کشور بوده است. رسانه‌های محلی زمان وقوع این زمین لرزه را دقایقی پس از ساعت 23 یکشنبه شب اعلام کرده و گفتند هنوز گزارشی از تلفات یا خسارات احتمالی دریافت نشده است. حدود یک ماه پیش وقوع زمین لرزه‌ای به قدرت 7.5 ریشتر مناطقی از پاکستان، هند، افغانستان و تاجیکستان را لرزاند و بیش از 300 کشته بر جای گذاشت. بنابر نتایج غیررسمی از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری آرژانتین، ماوریسیو ماکری، نامزد مخالف دولت در این کشور، به پیروزی رسیده و به ریاست جمهوری آرژانتین برگزیده شده. بنابر گزارش ها، آقای ماکری 59 ساله که در حال حاضر شهردار بوینوس آیرس است، توانسته با اختلافی 5% بر رقیب خود دانیل سیولی پیروز شود. آرژانتین پس از مکزیک و برزیل سومین اقتصاد بزرگ آمریکای لاتین به شمار می رود، اما به گفته صندوق بین المللی پول، نرخ رشد اقتصادی این کشور سال آینده منفی خواهد بود. صدها پناهجوی سرگردان در مرز مقدونیه و یونان دیروز برای چهارمین روز پیاپی به تجمع خود در مرز دو کشور ادامه دادند. بنابر گزارش ها اکثر این پناهجویان شهروندان ایران، پاکستان و بنگلادش هستند. مقدونیه اعلام کرده که با اعمال محدودیت های جدید فقط به پناهجویانی که از سه کشور جنگ زده سوریه، عراق و افغانستان آمده اند اجازه ورود به خاک خود را می دهد. در پایان این بخش خبری یادآوری می‌کنم که اخبار و مطالب و گزارش‌های بیشتر همیشه از طریق وبسایت ما در دسترس شماست، به نشانی radiofarda.com. اگر در ایران با سد فیلترینگ روبرو هستین، یک ایمیل به proxy@radiofarda.com بفرستین. از همراهی شما سپاسگزارم. روز خوشی داشته باشید.
دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داتکام با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. توییتر به عنوان شبکه اجتماعی بیشتر وسیله‌ای برای فعالیت‌های مدنی است یا ابزاری برای سیاستمداران که دیدگاه‌هاشان را در میان مخاطبان در فضای مجازی تبلیغ کنند؟ استفاده سیاستمداران از این سرویس میکروبلاگینگ اینقدر در سالهای اخیر گسترش داشته که حالا توییتر رسماً برای آنها راهنمایی برای استفاده مؤثر منتشر کرده است. با من در این برنامه از داتکام همراه باشید تا از راهنمای توییتر برای سیاستمداران بگوییم. همین تازگی بود که فرمانده پیشین نیروی انتظامی ایران به استفاده معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از شبکه‌های اجتماعی به ویژه فیسبوک و توییتر اشاره کرده بود و گفته بود در سال 88 فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک، توییتر و اسکایپ که بعداً آمد نقش مهمی داشتند. هستن در نظام امثال فیسبوک و توییتر را نشنیده بودیم و در این باره توضیح نبودیم که اینها چگونه جمع می‌شوند. حرفای اسماعیل احمدی مقدم به روش‌های اشاره داشت که معترضان برای اطلاع رسانی در مورد تجمعات خود از آن استفاده می‌کردند و اینکه چقدر این نوع استفاده از شبکه‌های اجتماعی ترفندهای پلیس برای به میدان کشیدن معترضان از طریق پیامک‌های جعلی و شبیخون به آنها را بی‌اثر کرده بود. استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای اطلاع رسانی در رویدادهای پس از خرداد 88 آنچنان اثرگذار بود که از آن زمان بسیاری از تحلیلگران کارکرد ویژه‌ای را برای این ابزارهای نوپا قائل شدند. دیگر فیسبوک صرفاً ابزاری برای پیدا کردن همکلاسی‌های قدیم و به اشتراک گذاشتن عکس و فیلم با خانواده و دوستان نبود. دیگر توییتر ابزاری نبود که کاربران ظهرها وقتی برای نهار به بیرون می روند یادآوری کنند که کجا هستند و چه می خورند. این شبکه ها از آن زمان تبدیل شدند به ابزارهای مؤثر برای اطلاع رسانی و همین موضوع باعث شد علاوه بر فعالان و کنشگران مدنی و اجتماعی، سیاستمداران هم شبکه های اجتماعی را بیش از پیش جدی بگیرند. در ایران سیاستمداران شاید از زمان روی کار آمدن دولت جدید بیشتر شبکه‌های اجتماعی را جدی گرفتند و حضور شخصی مثل محمد جواد ظریف مسئول دستگاه دیپلماسی ایران در فیسبوک و توییتر باعث شد دیگر اعضای ارشد دولت هم دست به کار ایجاد حساب‌های شخصی در شبکه‌های اجتماعی شوند، گرچه تقریباً هیچ کدام نتوانستند به اندازه آقای ظریف موفق باشند. همین تازگی حضور یکی دیگر از اعضای دولت 11 در توییتر اگر نه که خبرساز شد، بلکه کمابیش نگاه بسیاری از کاربران این شبکه اجتماعی را به خود جلب کرد. چرا؟ اول بحث‌ها بر سر این بود که آیا این خود آقای وزیر است که این حساب کاربری را ایجاد کرده و اداره می‌کند، یا اینکه اساساً کسی با استفاده از نام او این حساب کاربری را ایجاد کرده. کمی بعد اما وقتی کاربران توانستن مشخص کنند که حساب آقای وزیر است، یک ابهام دیگر پیش آمد. فهرست حساب‌های توییتری که توسط او دنبال می‌شدند اساساً با حساب‌هایی که سیاستمداری چون او ممکن است دنبال کند همخوان نبودند و به این ترتیب این سوال پیش آمد که آیا خود آقای وزیر می‌داند که چه کسانی را در توییتر دنبال می‌کند و می‌داند که فهرست دنبال شونده‌ها و دنبال کننده‌های یک حساب کاربری عمومی در توییتر عمومی و در دسترس همه کاربران است؟ اما شاید آقای وزیر مورد نظر تنها سیاستمداری نیست که رفتارش در شبکه‌های اجتماعی این زن را ایجاد می‌کند که ممکن است حواسش به میزان عمومی بودن فعالیت‌هایش نباشد یا اصلاً نداند که با چیزی مثل توییتر چه کار کند. گرایش این دست از سیاستمداران به استفاده از توییتر حالا توییتر را ترغیب کرده که راهنمایی ساده و در عین حال مفصل برای آموزش مردمان عرصه سیاست دست و پا کند. یک کتاب راهنمایی 137 صفحه‌ای.
شنونده برنامه دات‌کام هستید.
راهنمای توییتر برای سیاستمداران و آنها که در کنار عرضه خود در انتخابات می‌خواهند از توییتر برای کارزار تبلیغاتیشان استفاده کنند، با یک عکس ساده اما مشهور آغاز می‌شود. باراک اوباما دقایقی پس از پیروزی در انتخابات سال 2012 و آغاز دور دوم ریاست جمهوریش همسرش را در آغوش کشیده. آقای اوباما این عکس را 6 نوامبر 2012 در حساب کاربری شخصی خود در توییتر منتشر کرده و زیر آن توییت کرده است که 4 سال دیگر. توییتر در ادامه به معرفی این شبکه اجتماعی و کارهایی که می شود با تکیه بر آن انجام داد پرداخته و همینجاست که در صفحه 9 این راهنمای طولانی می خوانیم بهترین راه برای جلب حمایت رای دهندگان همان است که در 100 سال پیش هم بود. دستشان را بفشاریم و در چشمایشان نگاه کنیم. و پس از آن توضیح داده شده که در دنیای امروز یک شبکه اجتماعی مثل توییتر این امکان را می‌دهد که به طور مجازی دست طیف وسیعی از رای دهندگان را بفشارید و در چشم‌هاشان نگاه کنید. راهنمای توییتر برای سیاستمدارها پیش پا افتاده ترین مسائل را که امروز هر کاربر توییتر از آنها آگاه است به سادگی توضیح می‌دهد. و حتی پس از آن که از این میگوید که توییتر چیست، چطور توییت ها به نمایش در میآیند، چه کسانی مخاطب شما در توییتر هستند و اساساً چرا فقط 144 کاراکتر برای هر توییت، توضیح میدهد که عناصر تشکیل دهنده یک توییت چه چیزهایی هستند. عناصری مثل عکس پروفایل، نام ارسال کننده توییت، حساب کاربری او در توییتر، زمان ارسال توییت، متن توییت، لینک، هشتگ و فعالیت‌ها بر روی توییت مثل فیوریت، ری توییت و ریپلای. بعد به سادگی توضیح داده شده که یک کاربر توییتر چطور می‌تواند توییتی را ارسال یا آن را حذف کند. راهنمای توییتر برای سیاستمداران بخش‌های عمومی دیگری هم دارد که به کار هر کاربر توییتر می‌آید و به کاربر می‌آموزد که چطور امنیت حساب کاربری خود را افزایش دهد. در این حال در این راهنما مثال‌های دیگری هم از نحوه حضور سیاستمداران یا دستگاه‌های دولتی در توییتر یادآوری شده. مثلا اولین توییت جان کری پس از انتصاب به وزارت خارجه آمریکا آن هم با هشتگ جان کری دوباره توییت می‌کند. نزدیک به 1 سال طول کشید اما بالاخره وزارت خارجه به من اجازه داد که به توییتر برگردم. یا اولین توییت سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در ژوئن سال 2014 با این اشاره طنزآمیز که نمیتوانیم تایید یا رد کنیم که این نخستین توییت ماست. توییتر در این راهنما به آنها که سودای سیاست در سر دارند یادآوری کرده که سیاست تنها آن چیزهایی نیست که سیاستمدارها در مورد آن حرف می‌زنند و حتی به آنها یادآوری کرده که چطور می‌توانند در راه جلب نظر مخاطبانشان در مورد برنامه تلویزیونی مورد علاقه خود هم توییت کنند. همچنین توییتر یادآوری کرده که چطور ارسال عکس یا ویدیو در این شبکه اجتماعی می‌تواند توجه بیشتری را برانگیزد تا ارسال متن و لینک. در بخشی از این راهنما پیشنهادهایی برای حضور در یک مناظره زنده یادآوری شده و به سیاستمدارها توصیه شده که در یک مناظره زنده اولا در جا نکات مد نظر را توییت کنند، در ثانی با تکیه بر جستجوی توییتر ببینند چه پرسش‌های کلیدی در مورد بحث در حال شکل‌گیری است و همینطور موضوعاتی را هدف قرار دهند که در شبکه‌های اجتماعی داغ‌ترند. یا مثلا یادآوری شده که حضور آنها در یک مناظره با پایان گرفتن مناظره تمام نمی شود و پس از آن می توانند در توییتر دنبال کنند که سخنانشان چه واکنش هایی را برانگیخته و از این واکنش ها تحلیلی برای ادامه کارزار خود به دست دهند. راهنمای توییتر برای سیاستمداران گرچه سرشار از نکاتی است که یک سیاستمدار در استفاده از این شبکه اجتماعی بهتر است آنها را به کار بندد، اما حرفای بسیاری هم برای فعالان مدنی یا حتی کاربران عادی دارد که با تکیه بر آنها بتوانند در این شبکه اجتماعی مؤثرتر ظاهر شوند.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگر از سری دات کام هستیم. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی دات کام @radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.